الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. جهت چهارم از بحث در صحیحه ثانیه زراره در این مطلب هست که حالا اگر قبول کردیم که روایت بر اساس دو فقره یا حداقل یک فقره دلالت بر حجیت استصحاب دارد، بنابر قبول دلالت روایت بر حجیت استصحاب، آیا مستفاد از روایت حجیت استصحاب در همه موارد به عنوان قاعده کلی است، یا اینکه نه قاعده ما یستفاد حجیت استصحاب در مورد سوال در مورد خود روایت که همون طهارت از حبس باشد؟ در اینجا وجوهی ذکر شده در کلمات برای اینکه گفته بشه این روایت این صحیحه زراره مثل صحیحه اول دلالت بر حجیت استصحاب به عنوان قاعده عام دارد که هر جا یقین به حدوث امری باشه و شک در بقای او باشد باید بنای بر بقا گذاشته بشه و عمل بشه بر طبق حالت سابقه. معروف هم در کلمات هم همینه که این از صحیح زراره به عنوان قاعده عام استفاده میشه. در مجموع به چهار وجه استدلال شده در یا استشهاد شده برای استفاده تعمیم. وجه اول عبارت از اینه که خب در اینجا در فقره سوم تعلیل وارد شده به این عبارت لا ينقذ یقین فی شک به شک لا تنقذ یقین فی شک لیکلک ان تنقذ یقین فی شک در مقام تعلیل وارد شده و تعلیل هم مقتضی تعمیم هست. علت تو امنه دیگه طبعا حکم اختصاص به مورد پیدا نمی کنه. در فقره ثالثه وقتی امام علیه السلام به زراره فرمود نماز تو اعاده ندارد، زراره سوال کرد لمه ذالک، چرا نماز من اعاده ندارد؟ امام علیه السلام در مقام تعلیل عدم وجوب اعاده فرموده که لعنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شکر فلیسه ینبغی لک ان تنقذ یقین بشک اولا. خب این در مقام تعلیل مقتضای ظهور تعلیل اینه که اختصاص به مورد نداره و چون به عنوان قاعده عام هر جا یقین و شکی در کار باشه میشه این حکم یعنی پیاده میشه در اینجا. این اشتمال بر تعلیل به ورود این تعبیر لا تنقض در مقام تعلیل دلالت بر عمومیت داره و خصوصیت این صحیحه ثانیه به امتیازش نسبت به صحیحه اولا اینه که در صحیحه اولا تعلیل به صراحت نبود ولو اختیار شده در مقام در میان اقوال متعدد در اون عبارت که فإنه علی یقین من وضوحی احتمالات مختلف بود ولو مختار عده المحققین این بود که در این علت جزا هست که اقیم مقام جزا ولی به صراحت که نبود، ولی در صحیحه زراره تصریح به تعلیله. اون سوال از علت کرده بود، امام هم لعنک کنته جواب داده. چون اینجا تصریح به تعلیل شده در فقره ثالثه و ظاهر تعلیلم اینه که تعلیل به امر ارتکازی هست، خودم تعلیل به امر ارتکازی هست، اون در اینجا اونی که مرتکز هست یا اونی که ممکن هست اینجا مرتکز باشد خصوصیت طهارت از خبث نیست، اگر این عنوان لا تنقض الیقین به شک مربوط به همه ابواب باشه، این در حقیقت ارتکازی بودن تعلیل حفظ میشه. ولی اگر بله این مختص به این مورد باشه، این خلاف ظاهر تعلیله. ظاهر تعلیل اینه که نه، یک قاعده ای داریم که اون قاعده، التفات به اون قاعده حکم در بین رو روشن میکنه و در مقام بله حکم در بین رو روشن میکنه و اون قاعده اختصاص به این مورد نداره. قاعده عامه ای هست که مورد هم مندرج در تحت او، ظهور تعلیل این رو اختصاص میکنه. خب اگر بخواهیم این ظهور را حفظ بکنیم، طبعا از این تعلیل در می آید که عدم جواز نقض یقین به شک اختصاص به در خصوص طهارت از خبث نیست، بلکه به عنوان قاعده عامه است که در ممکنه در اینجا تطبیق بشه. اینکه ظهور تعلیل در این جهت قبلا در صحیحه اولا هم در کلام مرحوم آخون اونجا مطرح شده. البته خب یه اشکال اینجا هست که احتیاج به جواب داره. اشکال اینه که چجور مرحوم آخون جمع کرده بین این که تعلیل در این روایات ظهور در اینه که به امر ارتکازی است، از طرفی فرموده که ما بنای اغلا را در استصحاب قبول نداریم. در خصوص استصحاب اینکه اغلا بنا بذارن بر عقل به حالت سابقه، اینو قبول نداریم. این چجور بین این دو جمع کرده؟ قبلا توضیح داده شد که در کلمات معلوم آلکویی و در محبه دیگر گفتن که این رای جمع داره، چون اونی که ارتکازی هست اصل عدم نقض یقین به شک، منتها تطبیقش در مورد استصحاب معلوم چون سیره اغلایی نیست، تطبیقش تطبیق تعبدیه، ولی اصل قاعده قاعده عام هست. خب اینجا امام علیه السلام در این مورد از این قاعده عام که عدم جواز نقض یقین به شک باشه استفاده کرده. خود تعلیل پس نشون دهنده تعمیم بود. این یک وجه دوم در استفاده تعلیل اینه که در اینجا تعبیر ینبغی به کار رفته. کلمه وجه دوم را تقریب صحیح وجه دوم اینه، شاهد دوم اینه که در اینجا در مقام تعلیل کلمه ینبغی به کار رفته. وجود کلمه ینبغی در مقام تعلیل و لا ینبغی، لیس ینبغی یا ینبغی، وجود کلمه ینبغی لا ینبغی در مقام تعلیل ظهور داره در عمومیت حکم. چرا؟ چون این لا ینبغی در مقام تعلیل ظاهر در اینه که بحث متفاهم عرفی، یعنی از او اینه ظهور به فهم عرفی در این جهت داره که در حقیقت این تعلیل به امر ارتکازی هست، به طوری که خود شخص هم جا داشت که التفات به او پیدا بکنه. در این قسمت که کلمه لاینبغی و ینبغی به ینبغی لاینبغی استشهاد شده، یه اشکالی وجود داره که با این تقریبی که بیان شد این اشکال هم جواب داده میشه. اشکال اینه که ما موارد استعمال کلمه ینبغی و لاینبغی را در روایات در موارد متعدد که ملاحظه میکنیم، تتبع بکنیم، اینجوری است که حکم در اون موارد حکم ارتکازی و اغلایی باشه که امام علیه السلام فقط ارشاد به او کرده. نه، در موارد متعدد سوال میکنن از امور، امام میفرماد که لا ینبغی که این کار را انجام بده. در ابواب احرام مثلا مغرب در حال احرام این کار عمل را انجام بده یا نه، امام فرمود که لا ینبغی. کلمه لا ینبغی استعمال شده در مواردی که حکم در اون مورد تعبدی محضه، به هیچ امر ارتکازی در کار نیست، ارتکازی در بین وجود نداره. وقتی بس مجرد کلمه لا ینبغی نمیشه ازش ارتکازی بودن علت و عمومیت این قاعده را در ارتکاز استفاده بکنید. این شبه ها اشکالیست که در اینجا مطرح. جواب اینه که مورد استشهاد خود کلمه ینبغی به تنهایی نیست، ینبقیه در مقام تعلیل این ظهور را داره. خود تعلیل یکر آوردن کلمه ینبقی به لا ینبقی در مقام تعلیل اقتضا داره که امر ارتکازی هست. امام بفرماید که در اینجا که در مقام علت بفرماید که اینا اینی که شما گفتی اینجوریه چون لا ینبقی این یا چون ینبقی این که مکلف اینجوری عمل بکنه، دلیلش اینه که ینبقی هم یکون مکلف به این نحو عمل بکنه. مورد استشهاد مجرد کلمه ینبقی به نحو مطلق نیست، ینبقی در مقام تحلیله. وقت اگر مورد استشهاد ینبقی در مقام تحلیل باشه دیگه این نقض وارد نمیشه که ما به اون روایات بخوای مراجعه بکنیم، مثلا روایات یا ادله‌ای که کلن از آیات و روایاتی که درش ینبقی به کار رفته اینجور نیست که امر ارتکازی باشه. این ینبقی به ملاحظه تحلیل مورد نقض نداره. این وجه دوم. وجه سوم استفاده از کلمه ابدانه که قبلا در صحیحه اولا در کلام مرحوم آقای خویی هم از این شاهد استفاده شده که چون در اینجا کلمه ابدان به کار رفته این نشون میده که حکم اختصاص به مورد دون مورد نداره، قاعده عامه هست، در همه ابوابین پیاده میشه. این در صحیحه اولا این بحث اونجا مطرح شده ولی خب اونجا اشکال شده نسبت به این استشهاد به کلمه ابدان. اینجا در روایت کلمه ابدان فلیف یم بقیله که انتن گذر یقینه به شکه ابدا در اون فقره سوم. خب این وجه بله وجه سوم که اصل استشهاد باشه. اشکالی که در اینجا مطرح شده در همون صحیحه اولا عبارت از اینه که کلمه ابدان دلالت میکنه بر بله دلالت میکنه بر سعه و اطلاق، ولی سعه و اطلاقی که از کلمه ابدان استفاده میشه سعه جریان خوب برای این موضوع به حسب ازمنه هست، ابدان غیر زمانی هست دیگه، یعنی در هیچ زمانی این کار نباید انجام بشه یا این کار باید انجام بشه الالعبد باید انجام بشه. کلمه ابدان استقرا و عموم من حیث و زمان رو دلالت داره و این استقرا و عموم من حیث و زمان ممکنه برای حکم خاص همین موضوع باشه، در همین موضوع خاص که طهارت از حدث باشه اگر کسی شک یقین به حدوث داشت به شک در بقا داره، اگه حکم مختص به این مورد هم باشه کلمه ابدان در اینجا به کار میره دیگه، قابلیت اینو داره که بگه در هیچ زمانی یقین به طهارت صبح را به نجاس به شک در نجاست او نقض نکن. پس از کلمه ابدان نمیشه استفاده کرد که حکم اختصاص به این موضوع ندارد، شامل افراد دیگه میشه. غایت و مایه استفاده از کلمه ابدان توسعه استغراق من حیث زمانه، نه استغراق به ملاحظه موضوعات متعدد، بلکه کلمه ابدان با اختصاص خود به موضوع واحد سازگاری دارد. این وجه یعنی شاهد سوم در استفاده تعمیم. شاهد چهارم در اینجا، البته این در همون تعلیل و اینایم که گفته شده اینا فقط مال فقره بعضی از این شاهدها هم در فقره سوم هست هم در فقره ششم هست. اون شاهد اول که تعلیل باشه اونجا در فقره سوم بوده، در فقره ششم هم همینه، چون امام علیه السلام فرموده که در جایی که شخص در اثنای صلات ضراره در اثنای صلات نجاست را دیده، امام فرمود که اگر لم تشک ثم رأیته رتبن قطعت قصلته ثم بنیت علی الصلات فإنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس جنبقی. این سه فإنک لا تدری، اینم معلوم که در مقام تعلیل، در مقام تعلیل امام فرمود لیس ینبغی لک ان تنگذر یقین به شک، ان تنگذر به شک الیقین. مثلا این کلمه هم تعلیل، وقوع در مقام تعلیل، و هم به کار رفتن کلمه ینبغی که شاهد دوم باشه، در دو تا فقره بوده، هم فقره سوم هم فقره ششم، اما کلمه ابدا در فقره بله سوم فقط بوده، در فقره ششم کلمه ابدا نداره. بله وجه چهارم، بله تغییر، یا وجه چهارم برای استفاده تعمیم عبارت از اینه که خب در اینجا امام علیه السلام در برای بیان حکم از یک عنوان استفاده کرد که در این عنوان زیدی ذکر نشد، فرمود لیس ینبغی لک ان تنقذ الیقین به شک، نباید یقین را به شک نقض بکنید. اونی که مورد حکم که عدم جواز نقض باشه قرار گرفته مطلق یقینه، لا تنقذ الیقین به شک. در فقره ششم هم داره لیس ینبغی لک ان تنقذ به شک الیقینه، یقین را با شک نقض نکن. خب عنوان که در موضوع نقض وارد شده عنوان یقین به اطلاقی هست و عنوان شک به اطلاقی هست، مقتضای اطلاق یقین و عدم تقیید یقین به یقین خاص که یقین به طهارت باشه، این مقتضای اطلاق و عدم تقیید اینه که اراده شده باشه از یقین مطلق یقین دیگه، در ولو در غیر طهارت خبثیه، در موارد دیگه. خب این تمسک بکنیم به اطلاق یقین به همون نحوی که در صحیحه اولای زراره تمسک شده بود به اطلاق اینا الا یقین من وضوعه، یقین من وضوعه ولا ینگذر یقینه، ولا ینگذر یقینه به شک، اونجا چجور به اطلاق تمسک میشه، اینجا هم به اطلاق تمسک میشه. بله در اینجا در این قسمت، در این شاهد چهارم، وجه چهارم اشکالی مطرح است که احتیاج به جواب داره، این اشکال و جواب در همون صحیح اولا مطرح شده، به اونی که بله اینجا کلمه یقین اومده لیس لک ان تنقذ الیقین به شک، ولی ممکنه که الیق از کلمه از الف لام در اینجا الف لام اهل اراده شده باشه، یقین یعنی همون یقینی که قبلا ذکر شده، یقین من طهارته، یقین نسبت به او دیگه. اینجا لیس ینبغی لک ان تنقذ به شک الیقین ولو در فقره ششم، ولو کلمه یقین در این سوال فقره ششم در سوال ذکر نشده و در جواب امام علیه السلام هم در کلمات قبلی یقین ذکر نشده، ولی کلمه مذکوره دیگه، مذکور معنوی ممکن باشه، عهد یعنی برگرده به اون قبلی که از محتوای کلام فهمیده میشه، احتمال این مطلب هست دیگه. این شبهه، جواب این شبهه قبلا مطرح شده که اینجا در کلام مرموم اون بوده که اصل در لام اینه که برای جنس باشد و مجرد سب، حتی اگر قبلا هم یقین ذکر شده باشه، مجرد سب سبب حمل بر عهد نمیشه، چون مناسبت داره این قضیه اون لازمه عام، هم این سبق قبلی هم با اراده الجنس مناسبت داره، هم با اراده العهد مناسبت داره. وقتی اصل اولی اراده جنس بود و این اونی که در کلام ذکر شده به عنوان وجود کلمه یقین در عبارت قبلی در مثل فعن و علا یقین من بزوره، یا در فقره سالسه فعن که علا یقین من تارته، وقتی مناسبت با اراده هر دو معنا داشت دیگه نمیتونه لفظ را از ظهورش منصرف بکنه و موجب حمل بر عهد بشه یا موجب اجماع بشه. این قسمت که استشهاد به وجه چهارم از جهت اشکال و جواب، همون مطالبی که در صحیحه اولا در این قسمت بیان شده در اینجا جاری. بله این تا این بله بعد بحث در دلیل روایت دوم برای از روایاتی که به استدلال شده برای حجیت استصحاب که صحیحه ثانیه زراره باشه تمام شد. نتیجه بعد این شد که ولو در استفاده استصحاب در بعضی از در یکی از دو فقره جمله اشکال شده، ولی دلالت روایت بر استصحاب لااقل در فقره ششم که اصل دلالتش جای اشکال نداره، در مقام تعمیم قوه نسبت به بقیه موارد هم با تعبیرات با یکی از این وجوه ولو بعضی از این وجوه چهارگانه که گفته شده درش اشکال هست، ولی میشه با بعضی از وجوه استناد کرد برای استفاده تعمیم. اما روایت بعدی، در روایت بعدی که به او استدلال شده برای حجیت استصحاب، صحیحه سوم زراره هست که این روایت رو هم در کافی نقل شده و هم در تهذیب استفسار نقل شده و در کافی هم در تهذیب و استفسار هم به استناد به نقل مرحوم کلینی روایت ذکر شده. در کافی در وسائل ولی اینو رتعه کرده در هم یه جا ذکر نکرده، ولی در کافی تمام حدیث اینه که از کلینی نقل میکنن از علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا، یعنی تا عن حماد ابن عیسی تا حماد دو سند داره، یکی علی ابن ابراهیم عن ابیه، یکی محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان. این دو نفر یعنی فضل ابن شازان و ابراهیم ابن هاشم جمیعا نقل میکنن از حماد ابن عیسی از حریز عن زراره عن احد ما علیه السلام قال قلت رو. سؤال زراره از امام علیه السلام امر واردی هست، ولی امام علیه السلام در مقام جواب و در مقام تعلیم حکم دو مورد و دو حکم دو مورد را ذکر فرموده و اکتفای به بیان حکم در مورد سوال نفرموده. سوال این بود که من لم یدره فی اربعین هو ام فی سنتین، بله وقد احرز از سنتین، کسی که در نمازش در رفعات نمازش شک کرده بین دو به چهار، دو را احراز کرده، یقینا دو رکعت خونده، نمیدونه رکعت دومه یا رکعت چهارم. این سوال امام علیه السلام در جواب این سوال فرموده که یرک رکعته و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب و یتشهد و لا شیء علیه، وظیفه شخصی که شک بین دعاشا به این کیفیت کرده اینه که باید دو رکعت، حکمش اینه که در حکم این شک اینه که دو رکعت نماز بخونن، دو رکعت ایستاده که دو تا رکوع داره طبعا به چهار تا سجده داره، ولی در اون دو رکعتی که میخواند باید فاتحه الکتاب بخواند و تشهد هم که در آخر هست ولا شیء علیه، چیزی غیر از این بهش نیست. اینجا امام فرمود که فاتحه الکتاب، حالا این دیگه بعدا باید بیاد که بله تأکید امام بر این که به فاتحه الکتاب هست از این استفاده کردن که این دو رکعت دو رکعت منفصله، نه دو رکعت اما نماز احتیاط که بله منفصلا از اون نماز مورد شک باید خونده بشه، یعنی اون نماز قبلی که در شک شده او را سلام میده بعدش دو رکعت میکنه. حالا در اینجا خصوص دو رکعت ایستاده مورد سوال شک بین دو به سه بود، دو به چهار بود، امام علیه السلام حکم این صورت رو بیان فرمود، ولی در ادامه این رو امام علیه السلام اضافه فرمود و اذا لم یجره فی ثلاثن و فی اربع، اگر نمیداند که در رکعت چهارم هست یا در رکعت سوم هست، فقط احرز از سلاس ستا رو احراز کرده، اینجا هم وظیفه اینه که یک رکعت اضافه بکنه، اینجا مورد شک چون یک رکعت هست یک رکعت اضافه، در فرضی که خود زلاله سوال کرد مورد شک دو رکعت بود امام اینجا فرموده نماز احتیاطش دو رکعتی هست. و بعد اهل الصلاة قام فعذاب الیها اخرى بلا شیء علی. اینجا هم یه رکعت پا میشه یه رکعت میخواند، نه چیزی بر اون نیست، یعنی نماز صحیح میشه دیگه. در مجموع وظیفه ترکیب نماز ظهر مثلا چهار رکعتی انجام شده با این کیفیت. حالا این قام فعذاب الیها از این استفاده میشه رکعت منفصله یا این با متصله سازگاری داره یا نه، اینو بعدا با حساب بکنیم. به قرینه این که قبلا در جواب قبلی امام فرمود قائم به فاتحه کتاب، او اگر رکعت منفصل باشه این قائمی در اینجا و در حقیقت عدل به ما سبب دیگه، یعنی اونجا چون مشکوک دو رکعت بود باید دو رکعت قیامن به فاتحه کتاب به معنای منفصل بخواند، اینجا چون یک رکعتیه همون کار را در یک رکعت انجام میده. اگه قبل انفصال باشه قامه اینجا اشاره به قبل میشه که همون انفصال را دلالت. خب حکمی که در اینجا بیان شده این مقداره، حکم این مورد اینه. ولی امام علیه السلام برای تبیین حکم و تفهیم حکم به زراره چند مطلب را، چند جمله دیگر را هم امام اضافه فرمودن که از اونها، از بعضی از اون جملات استفاده حجیت استثاب میشه. در امام فرمود قام فعذاب الیها اخرى بلا شیء علی ولا ینقض الیقین به شک، نباید یقینش را به شک نقض کنه. و از این در این فقره، از این فقره استفاده میشه که استفهام حجت، هرگاه کسی یقین به امری داشته باشه، شکی در شک داشته باشه، این با استفهام سازگاری داره، یعنی مورد استشهاد این فقره است. حالا معنای این فقره چیه، آیا منحصر در استفهام یا نه، اینو باید بحث بشه، ولی بالاخره مورد استشهاد اینه. در ادامه امام فرمود بلا یدخل از شک فی یقین، یقین رو نباید به شک نقض کنه، نباید شک را در یقین وارد بکنه، یقین باید مبرای از شک باشه، مورد یقین مثلا مبرای بر شک باشه، چیزی که مبنی بر یقین هست دیگه در او شک را نداره. ولا یخلد احداما بالآخر، نباید یکی از اینا رو به دیگری قاطی کنه، یقین رو به شکش قاطی کنه. ولکن نهو ینقض شک بالیقین، باید شکش را به یقین نقض کنه، به یقین بچسبه و به شک اعتنا نکنه، نه اینکه به شک بچسبه از یقین رفعیت بکنه. و یتم معل الیقین فیبنی علی، این نماز، این شب نمازش رو باید بر یقین، با یقین تمام بکنه و بنای بر یقین بذاره. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، نباید به شک در هیچ حالی اعتنا بکنه. خب این بله جواب امام علیه السلام در فرضی که شخص شک بین 3 و 4 داشت، این تعبیرها در ذهن او وارد شده، ولی سؤال زراره از این نبوده، ولی امام علیه السلام این صورت را تفضلا حکم اضافه فرمودن، حکم او را بیان فرمودن و برای در ذهن او هم اموری را ذکر کردن که به منزله بیان تعلیل نسبت به این حکم. خب این صحیحه سوم زراره که مورد استشهادش هم تعبیر لا ینقض یقین به شک، لا یعتد و لا یعتد به شک فی حال من الحالات، یا لا ینقض شک ولکن نهو ینقض شک به یقین، از این فقرات، از این جملات گفتم استفاده میشه که اگر یقین به حدوث امری باشه به شک در به شک، وقت به این باید عقص بکنیم، بنایی بر یقین سابق بذاریم و اعتنایی به شک نکنیم. این روایت صحیحه. خب در این روایت هم جهاتی مورد بحثه. از نظر سندی این روایت مشکلی نداره، روایت صحیحه است، چون هرچند در سند این روایت محمد بن اسماعیل از فضل بن شادان، در محمد بن اسماعیل کلام هست که چه کسی باشه، آیا محمد بن اسماعیل بدیه که بعضی مثلا خیال کردن که این بعضی رد شده، اگر غیر او باشه محمد بن اسماعیل برمکی باشه یا بندقی باشه، اینا مثلا توصیفش رو از کجا استفاده بکنیم، راهی برای توصیف داره یا نداره. اگر کسی در اون جهات هم اشکال داشته باشه، ولی چون سند منحصر به محمد ابن اسماعیل نیست، در کنار محمد ابن اسماعیل علی ابن ابراهیم عن ابیه از حماد نقل میکنه، دیگه از جهت سندی بحث خاصی در این روایت نیست. منتها بله در این روایت زلاره بحث به نقلی که شده در کافی به تهذیبن داره عن احد امام، یا از یعنی یا امام باقر یا امام صادق معین نکردن که کدوم یک از این دو امام علیه السلام هست، به صورت مردد بوده. حالا بعضی ها اینجور استشهاد کردن که اینجور استظهار کردن که اینجور تعبیرات که در مقام که بله امام علیه السلام در حقیقت در مقام تفهیم هست به نحوه خاصی با تأکید زیادتر، این نشون میده که اوائل امر زراره بوده و این که همه ممکنه ازش استفاده بکنیم که زراره این مطالب را از امام باقر علیه السلام نقل کرده، در اوائل امرش بود که احتیاج به اینجور تأکیدات و بیان جملات مختلف برای تفهیم زراره دار. به الا مثلا زراره یا آخر و عمر یا زمانی که امام صادق علیه السلام را درک کرده، مثلا یو ممکنه یعنی احتیاج به این بیانات اینا نداشته باشه. حالا این استشهاد در کلمات هست، ولی ممکنه حالا کسی اینجور بگه که نه این مجرده این که امام علیه السلام تأکید زیاد میکنه ملازمه نه، به خاطر این نیست که وجهش منفر در این نیست که زراره اینه، ممکنه خصوصیت مورد، خصوصیت این حکم ولو امام صادق علیه السلام هم باشه، در زمان امام صادق علیه السلام هم این حکمی که در این مورد مطرح هست در میان عامه و خاصه از مسائل مورد اختلاف بوده و تأکیدات امام علیه السلام هم برای این که یه جوری به زراره حالی بکنه که هم مورد از موارد استصحاب هست و هم نباید از او زراره بفهمد که پس رکعت متصله میتواند بخواند. قاعده استصحاب رو برای زراره بیان کرده، ولی در این حال اون تأکیدات بعدی به خاطر اینکه به زراره بفهمونه که اینجا این حکم ثابته در اینجا رکعت منفصله نه رکعت متصل که عامه ملتزم به او هستن. حالا مقصود اینکه وجود این تأکیدات متعدد، عبارات متعدد که نشون دهنده تأکید امام هست در مقام تفهیم، این کاشف از این نیست که این روایت در اوائل امر زراره باشه که بگیم حتما امامی که زراره از اون نقل میکنه حتما امام باقر علیه السلام هست به لحاظ اول امر. نه، با زراره در زمان امام صادق، با زراره دارای اون مرتبه علمی در زمان امام صادق هم سازگاری داره. علاوه بر این، الان این بحثش هم خیلی مهم نیست، اثری نداره دیگه چه امام باقر علیه السلام باشه چه امام صادق علیه السلام باشه، مشکلی از این جهت که نیست. روایت هم روایت مزمره نیست، احد ما داره. اگه قلتو بود احتمال غیر امام در بین بود خب هر دیگه، ولی اینجا با توجه به اینکه احد ما داره دیگه از این جهت اشکالی در بین نیست. ثمره این بر این بحث مترتب نمیشه که این بله در اینجا مقصود از احد ما امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام. خب این از جهت سندی پس در این روایت مشکلی وجود نداره، اما من از جهت دلالت در اینجا در دو قسمت در حقیقت بحث میشه. یه قسمت اینه که در این عبارت لا ینغزل یقین به شک، مراد از این عبارت لا ینغزل یقین به شک چیه؟ آیا استصحابه یا بله یا قاعده یقینه یا قاعده آخر هست که مربوط به باب صلات اینا باشه؟ مقصود از این قاعده چیه؟ این مقصود از این عبارت چیه؟ این یک مرحله از بعد، مرحله دوم آیا مراد از این استصحابه یا قاعده دیگه هم؟ مرحله دوم اینه که اگر گفتیم مراد از این عبارت استصحاب هست، اون وقت با توجه به این که از نظر مذهب امامیه حکم در اینجا در موارد شک در بین 3 و 4 و همینطور شک بین 2 و 4 نماز احتیاطی است که منفصلا خونده میشه، اگر این قاعده این عبارت دلالت بر استصحاب بکنه، مقتضای استصحاب به حسب ظاهر اتیان به رکعت متصل هست، اون وقت چطور میشه که امام علیه السلام برای بیان رکعت منفصل از استصحاب استفاده بکنه؟ با اینکه مقتضای استصحاب رکعت متصله، استصحاب اگه شک بکنیم در اینکه کسی که شک داره 3 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده، در حقیقت شکش اینه که تا 3 رکعتش را یقین داره، نمیداند که رکعت 4 را خونده یا نه. استصحاب عدم اتیان، عدم تحقق رکعت رابعه که بکنه، معنیش که تا حالا نماز رکعت 4 رو نخونده. خب کسی که اگر ویدانن احراز میکرد که فقط 3 رکعت خونده، رکعت 4 رو نخونده، مقتضای قاعده چی بود؟ مقتضای قاعده بود که رکعتش را متصل بکنه. استصحاب هم او را محرز عدم اتیان به رکعت رابعه قرار میدن. خب با توجه به این که مقتضای استصحاب اتیان به رکعت متصله هست، چطور می شود برای بیان این حق از این استصحاب استفاده بشه؟ آیا می دونیم این جمله‌ای که دلالت بر استصحاب می کنه با توجه به اینکه مقتضای استصحاب در موردش خلاف این مراد جدی هست که رکعت منفصل باشه، آیا میتونه به این عبارت استدلال بکنیم یا نمیتونه استدلال بکنیم؟ در قسمت اول که مراد از این عبارت چیه، آیا استصحاب هست یا غیر استصحاب، قواعد دیگه‌ای در بین هست که احتمالی مطلب هست که اشاره به اون باشه. خب در اینجا در نسبت به این عبارت لایون قدر یقین بشر در کلمات اومده که احتمالاتی در اینجا وجود داره و باید ببینیم که با استفاده از قرائن و تقریبات کدومی از این احتمالات متعین در روایت میشه. یک احتمال اول همونی که بگیم مقصود از این عبارت استصحاب باشه. لایون قدر یقین بشر یعنی یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را با شک در اتیان نقض نکن، بنا بذار بر عدم اتیان. مقصود از این استصحاب باشه، هم در شک دوم که شک بین 3 و 4 باشه و هم شک بین 2 و 4 باشه. این احتمال اول که مقصود از او استصحاب باشه. احتمال دوم اینه که مقصود از این قاعده بنای بر یقین در مقام تحصیل فراغ باشه که در کلمات مرحوم شیخ اومده، که در اینجا این اشاره به قاعده یقین داره، ولی مقصود از قاعده یقین این یقینی که قاعده یقینی که در موارد شک ساری اطلاق میشه، مقصود اون قاعده نیست، بلکه مقصود اینه که در روایات نسبت به صلات که گفته شده که امر صلات مبنی بر یقین هست، کسی که علم به اشتغال ذمه به صلات دارد در مقام امتثال باید یقین به فراغ پیدا بکنه، یقین به فراغ پیدا بکنه. از این قاعده هم در بعضی از جاها تعبیر شده به بنای بر یقین. بنای بر یقین، مقصود از بنای بر یقین گذاشتن یعنی با یقین از نماز فارغ بشه و از راه با یقین به امتثال دست از نماز بکشه، نه اینکه با شک از نماز فارغ بشه و نماز را در حالی که شک در صحت داره. خب این احتمال بله دوم. بنابراین احتمال که امام فرموده لا ينقض الیقین بشک، طبعا معنای این روایت این میشه که در جایی که انسان شک دارد که نمازش در نماز چهار رکعت را تکه چهارم را انجام داده یا نداده، شک داره، باید بنای بر یقین بذاره، یعنی باید کاری انجام بدهد که در سایه انجام گرفتن اون کار برای مکلف یقین به فراغ ذمه پیدا میشه. این یقین چیه؟ در روایات دیگه هم، در بعضی از روایات هم امام علیه السلام این را به صورت واضح‌تر بیان فرمود که در بعضی از جای امام فرمود که میخوای به تو چیزی را یاد بدم که علا ای تقدیر نماز تو صحیح میشه، علا ای تقدیر نماز تو صحیح میشه، و اون اینه که در رکعت در موارد شک در رکعات اگه تو یک رکعت منفصله بخونی به عنوان نماز احتیاط، یک رکعت منفصله بخونی نماز احتیاط، این نماز تو حتما صحیحه، چون یا صحیح یا اون نماز قبلی که مشکوک بین 3 و 4 بود 4 رکعتی بوده که این رکعت اضافه میشه خارج از نماز یا به عنوان مستحب حساب میشه، ولی مستحب زائد بر واجب. اگر اون رو هم نخوندی، رکعت چهارم واقعا خونده نشده، این رکعتی که با به صورت منفصل میخونه این ضمیمه میشه به قبلی. این طریقی است که اگر مکلف این کار رو انجام بده یقین به فراغ پیدا میکنه، یقین به تحقق امتثال پیدا میکنه. خب اینجا هم در حقیقت در این روایت که امام فرمود لا ينقض اليقين بشك، یقین رو به شک نقض نکن، بنای بر یقین بذار، حتما به اون راه یقینی بچر. این راه یقینی مقصود همون قاعده است که امام علیه السلام در جای دیگه تعلیم فرمود، در قاعده جاری در موارد شک در رکعات که با خوندن نماز احتیاط منفصل.